بخشی که آب رو مصرف میکنه و انرژی بیشتری تولید میکنه،
بله،
بخش کشاورزی هست.
درسته.
یعنی شما راندمان بالا یکه، برای مثال شما زراعت که میکنید یک واحد انرژی میدید و 1.4 واحد انرژی از طبیعت میگیرید با عرشبت خدمت شما فتوسنتزی که گیاه انجام میده و این انرژی رو ذخیره میکنه و به عنوان غذا در اختیار مردم قرار. به همین دلیل آب برای کشاورزی جزء حیاتی ترین اقلام هست.
اما مهمترین مشکل ما این هستش که بیشترین هدر رفت آب رو ما در بخش کشاورزی داشتیم و این مسئله مربوط به امروز و 2 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال نیست. از دیرباز ما اصلا نگاه کلی نداشتیم به این مسئله.
ببینید خانم مهندس، ما دو تا ترم داریم، یکی تلفات،
بله،
یکی هدر رفت.
درسته.
خوشبختان هدر رفت دو تا شما بگیم، تلفات میشه لاس، هدر رفت میشه ویس. هدر رفت یعنی چی؟ یعنی آب از دسترس خارج شده، باید هزینه براش صرف کنیم، دوباره برگردونیم به چرخه. یعنی آبی که ما تو صنعت مصرف میکنیم یا توی بهداشت مصرف میکنیم با شوینده ها قاطی میکنیم، اینا باید تصفیه بشه برگرده به طبیعت. اما در بخش کشاورزی ما چیزی به نام هدر رفت نداریم، تلفات داریم، اون درست هم هست.
این هدر رفت میتونسته به بخش کشاورزی برگرده، منظور من همین هست و شما دقیقا متوجه هستین. چرا ما هیچ کاری نکردیم که وقتی کشاورزی ما که اینقدر نیاز آبی بالایی داره بتونیم حداقل به قول راهکار آقای مهندس بازگیر از اون بخش، از اون بحث آب، بازچرخانی آب یا خیلی از مسائل دیگه که میتونست کمک کنه استفاده کنیم؟
اتفاقا میخواستم به همین جا برگردم.
بفرمایید.
چون کشاورزی غذای مردم رو تامین میکنه، به همین دلیل به آب پاک نیاز داره. در تمامی استانداردها بازچرخانی آب رو به بخش صنعت و بهداشت پذیرفتنی هست، باید به بخش کشاورزی نیست. در خوشبینانه در این حالت برای صنعتی مثل صنعت چوب تا یه حدودی پذیرفته است، اونم به شرطی که کاملا تصفیه بشه و هیچ گونه فلزات سنگین درش نباشه. شما چوب رو هم به هر حال در میز یا صندلی یا به هر مصرفی که برسونید، بازم وقتی که این مواد سنگی، فلزات سنگین توش باشه، برای سلامتی بشر مضره. به همین دلیل در دنیا اومدن این ترم رو به عنوان پارادایم آب گذاشتن که آب پاک مال کشاورزیه و بقیه، یعنی باید بهداشت و صنعت و خدمات، اینا چیکار کنن؟ بازچرخانی کنن. من یه مثال بزنم، مثلا در اروپا یک بار آب خام به یک صنعتی میدن و میگن خودت باید اینو بازچرخانی بکنی، همون جمله‌ای که جناب مهندس بازگیر فرمودن، بازچرخانی کنی و استفاده کنی. ولی در کشاورزی در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن از آزلاب تصفیه شده استفاده بشه یا همون به اصطلاح خودمون پساب استفاده بشه، به خاطر اینکه برای سلامت بشر مضره. نمیدونم چقدر اطلاع دارید یا نه
آقای دکتر، با گرته برداری از همین صحبت‌های شما، شاید این مسائل خیلی موضوعات تازه‌ای نباشه. ما از همچنان محصولاتی رو کشت و برداشت می‌کنیم که به روش غرقابی داریم اونها رو به عمل میاریم، چاهای غیر مجاز بسیاری حفر میشه برای امر کشاورزی و خیلی از مسائل دیگه که در این حوزه وجود دارن، ما رو الان به این دوران بحران کم آبی و خشکسالی شدید رسونده. مهمترین اقداماتی که معاون آب و خاک جهاد کشاورزی برای مقابله با این کم آبی و بحران بی آبی در بخش کشاورزی کرده تا امروز چه بوده؟ که شاید من اگر آگاه نباشم میگم بی اثر بوده، شاید بگم اصلا اقدامی صورت نگرفته، اما با نگاهی به صحبت‌های شما شاید نظرم عوض بشه و بگم شاید کم بوده و شاید باید تکمیل بشه.
ببینید خانم مهندس، با آمار صحبت بکنیم. ما بعد از پایان برنامه اول توسعه، بهره وری آب کشاورزی تو کشور یه چیزی هولوش 0.5 کیلوگرم به هزار متر مکعب.
بله.
الان امسال با آخرین بررسی که توسط مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کشور انجام شده، این بهره‌وری رسیده به 1.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب، یعنی بهره‌وری آب 3 برابر شده. درست؟
خب این در چه بازه زمانیه؟
بله،
همین بازه 2-3 برابری که فرمودی در چه بازه زمانی اتفاق افتاده؟
از برنامه اول توسعه،
از برنامه اول تا ششم،
حدود 25 سال.
بله،
تو 25 سال بهره‌وری آب کشاورزی 3 برابر شده. راندمان آبیاری اون موقع 33% بود، الان شده 45%. و میدونید حالا دوستان که تو دستشون تو کاره، میدونید 1% راندمان رو افزایش دادن فوق‌العاده کار سنگینی میخواد و این خوشبختانه شده. یعنی الان در حال حاضر ما 2.5 میلیون هکتار از اراضی آبیمون و باغات آبیمون با آبیاری تحت فشار مجهز شدن و 1.5 میلیون هکتار از اراضی آبیمون تجهیز نوسازی شده و به روش‌های سطحی مدرن آبیاری میشن. علاوه بر این 1.5 میلیون هکتار از شبکه‌های فرعیمون کاملا اصلاح و بازسازی شدن، 2 میلیون هکتار از شبکه‌های اصلیمون بازسازی و اصلاح شدن و همه اینها نتیجه همه اینها، علاوه بر اینا کارهای دیگه هم انجام شده. برای مثال من میگم خدمتتون،
بله،
مثلا گسترش کشت در محیط‌های کنترل شده، ما الان حدود 14000 هکتار کشت در گلخونه ها داریم.
همین گلخونه ها خودش یکی از اون مباحث بحث برانگیزه. نمیدونم نظر آقای مهندس بازگیر در این باره چیست، نظر شما رو هم بشنویم و دوباره برگردیم به آقای دکتر جانباز.
بله، من میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر عزیز و خدا قوت بگم و خصوص مباحثی که فرمودن یکی دو تا جمله بگم و بعد در خدمت شما باشم. ببینید، به موضوع امنیت غذایی در اهمیت داستان کشاورزی ما میتونیم خیلی موارد دیگر هم اضافه بکنیم. یعنی ماها به عنوان ارزم بزرگ شما بخش حفاظت محیط زیست معتقدیم که خب خیلی جاهای کشور، خیلی استانها بار توسعه اون استان رو بر دوش کشاورزی گذاشتن، یعنی کشاورزی رو پیشران توسعه مثلا فلان منطقه معرفی کردن و در مواردی داستان اشتغال رو هم گردن کشاورزی انداختن. اهمیت کشاورزی رو هممون درک میکنیم. به هر حال خیلی از مواردمون داستانمون داره با فعالیت های کشاورزی برطرف میشه، اما قصه از اینجا به قول معروف یه ذره به اصطلاح تلخ میشه که همین راندمانی که آقای دکتر فرمودن اضافه هم شده، کلی هم کار شده تا به این عدد برسه، هنوز 1/3 نرم جهانی هستش. هنوز من عرض کردم در بخش قبلی، هنوز با همین میزان آبی که ما داریم استفاده میکنیم برای بخش کشاورزیمون میشه 3 برابر این محصولی که رو تولید میکنیم رو تولید بکنیم. این یه قسمت. یه قسمت
آیا میتونیم محصول رو افزایش بدیم یا میزان مصرف آب رو کاهش بدیم؟
یه قسمت کدوم مهمتره؟ عرضم بزرگ شما الگوی مناسبی کشاورزی ما نداره.
بله.
در بالادست، در خیلی از استانها، در بالادست رودخانه شما میبینی که داره برنجکاری صورت میگیره. به پایین تر که میرسیم آب برای خوردن هم نیست، آب شرب هم عرضم بزرگ شما کمیابه. یه بخش دیگری از کشور داره از دولت، از اصطلاح خزانه مملکت داره خالی میشه تا مثلا آب شرب منطقه رو تامین بکنه. یعنی اینجوری بگم خدمت شما، یه حکمرانی خوبی در این حوزه نیست، یا شاید مثلا اصطلاحش اینجوری باشه که کشاورزی ما هنوز خیلی کار داره تا سازگار بشه با وضعیت اکوسیستمی مناطق مختلف کشورمون. هنوز در جایی که نیاز نداریم به یه محصول، امسال مثلا میلیون ها تن گوجه فرنگی تولید میشه همش خراب میشه، نمیدونم از اون
یه فلفل دلمه
زمینی باد میکنه رو دست کشاورزی، یه سال میبینی کلی ارزم بود شما پیاز مونده روی زمین و بعد همه اشک میریزن که زحمات کشاورز از بین رفته، در صورتی که خب اگر مدیریت میشد همون زحمات از بین نمیرفت، هم اون حجم زیادی آب که پای اونها مصرف شده. این یه داستان هستش، یه داستان. و یه قصه دیگرمون اینه که به هر حال توی دنیا الان بحث کشت‌های گلخانه‌ای و داستان‌های این شکلی خیلی توسعه پیدا کرده، اما در کشور ما روش اجراها نمیدونم ایراد داره، زیرساخت‌ها ایراد داره، چه داستانی داره که این بخش هم بخش زیادی به قول معروف نتونسته کمک بکنه، همینجوری باقی مونده. ظرفیت‌های زیادی شما در استان‌های مختلف می‌بینید که عموم کسایی که کار گلخانه‌ای می‌کردن، خیلی هاشون الان انجام نمیدن، دوباره روی آوردن به وضعیت سابقشون، دوباره ارزم شما دارن فعالیت‌های دیگر رو انجام میدن. ارزم بزرگ شما یه بحث مثلا در همین اطراف تهران در جاهای مختلف این شکلی شما می‌بینید که داستان انرژیشون هم یه داستان شده، یه موضوع شده و موارد مختلف این شکلی هستش. من به نظرم میرسه که ببینید، ما باید از این نگاه دمبندی حرفام این باشه، ما بخشی از داستان حفاظت محیط زیست کشور رو خارج از سازمان حفاظت محیط زیست باید دنبال بکنیم. فرض بفرمایید کمیت آب در این مملکت رو وزارت نیرو باید صیانت بکنه، حفظ خاک رو ارزم بزرگ شما و بخشی از حفظ آب رو ارز کنم خدمت شما وزارت جهاد کشاوردی باید دنبال بکنه. همش اینجوری نباشه که هر کی کارهای خودش رو دنبال بکنه بعد همه مطالبه کنن که از یه دستگاهی این بیاد همه رو سرخط کنه. اینجوری نمیشه. ما توی قوانینمون، توی داستانامون، توی شهر وظایف دستگاه‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف اصلا داستان حفاظت هست. شما همون سازمان بزرگ جنگل‌ها که در دل وزارت کشاورزی هستش متولی بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور و به نوعی جنگل ها، مراتع، منابع آبیمون، آبخیزداری، آبخانداری، همه داستانهایی که مربوط به حفظ آب میشه بخش زیادیش تو این حوزه است. ولی شما میبینید که مثلا اون بخش بهره برداریه رو تو این دستگاه هایی که بله. بخش حفاظت هم داره، بهره برداریه رو پررنگ‌تر میبینن، قصه به درستی انجام نمیشه، اون تعادله به قول معروف حفظ نمیشه.
چرا بازگیر به بخش آبخیزداری و آبخانداری که اشاره فرمودید، این پرسش پیش میاد که آقای دکتر جانباز، بسیاری از اقداماتی که به صورت با یک شتاب بالایی طی یکی دو سال اخیر در این بخش انجام گرفت، ما دیدیم که خیلی تونست هم از بروز سیلاب ها و خسارت های مالی به زمین های کشاورزی، به زندگی مردم و جمع شدن روان آب ها کمک کنه. الان در شرایط فعلی، الان بحران کم آبی و بی آبی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما احساسش کنیم و متوجهش بشیم که چقدر میتونه آسیب زننده باشه. در بسیاری از استانها و شهرهای ما که زندگی مردم متکی به کشاورزی هست و الان دچار تنش شدن، دچار بیکاری خواهند شد، مهاجرت ها صورت خواهد گرفت و متاسفانه امنیت منطقه به خطر خواهد افتاد. این مسئله ایست که اصلا تعارفی درش نیستش. به ما بگید صریحاً که آیا در این بخش شما می توانید اقداماتی رو به صورت فوری عملیاتی بکنید که پیشگیری کنید، یا خیر، یا واقعا نمیشه الان جلوش رو گرفت؟ چه خواهد کرد وزارتخانه و حالا بخشی که شما مسئولیتش رو به عهده دارید؟
دقیقا من ضمن تایید فرمایشات جناب آقای بازگیر و در پاسخ به سوال خیلی خوبی شما، ببینید ما نوسانات اقلیمی یه چیز محتومیه، الانم شاهد نشستیم. مثلا دو سال قبل سال ترسالیمون بود، امسال وحشتناک‌ترین خوشسالی داریم طی میکنیم. اینا هیچ ربطی به ارشد و مصرف کننده نداره، ولی اون جو سوالی که شما فرمودید درسته، همینطوره. عرض کردم سوال خیلی خوبیه. ببینید ما باید آبخانداری بکنیم و آبخیزداری بکنیم. ببینید توی مطالعات اولیه برای مثال من عرض میکنم، برای سدسازی یا شبکه‌های آبیاری، اولین کاری که باید انجام بشه باید آبخیزها رو ایمن کرد. ما الان یه مثال ساده بزنم، در استان تهران، فرض کن شهرستان طالقان، ما 20 سال پیش اونجا رو آبخیزداری کردیم. شما در طی این 20 سال اخیر یک بار نشنیدی که در طالقان یه سیلی بیاد، یا در علموت رو آبخیزداری کردیم.
بله.
یادتون میاد سال 60 در تهران ما سیلی داشتیم که اومده میدان قدس رو در هم کوبید، ولی از اون سال به بعد ما دیگه سیل نداریم. چرا؟ چون همکاران ما توی منابع طبیعی اومدن اونجا کار آبخیزداری انجام دادن. ولی کار آبخیزداری همزمان با هر کار آبی که ما انجام میدیم باید انجام بشه، که خوشبختانه توی سال بودجه، یعنی توی برنامه هفتم توسعه که پیش بینی شده و بودجه امسال خوب پیش بینی شده، ولی باز کمه.
خب، ما باید
اول باید آبخیزهامون رو ایمن بکنیم که خدای نکرده اون سیلاب هایی رو که ما در فروردین سال فکر میکنم 98
شاهد. بله هم 97 و هم 98
98 شاهدش بودیم دیگه، شاهد نبودیم. این درسته دقیقا، ولی من در پاسخ جناب آقای پاسخ که نظر ادامه فرمایشات جناب بازگیر در خصوص این که هر ساله ما میبینیم بعضی از محصولات رو متاسفانه کشاورز نمیتونه بفروشه، این اصلا هیچ ارتباطی به کشاورز نداره و به بخش کشاورزی هم نداره. این برمیگرده به روابط سیاسی ما با کشورهای همسایه. ببینید ما یه بخشی از محصولاتمون همیشه تو چرخه صادرات هست. برای مثال من عرض میکنم ما 5 میلیون تن سیب زمینی سالانه تولید میکنیم. این یه چیزی اولوش 400 تا 500 هزار تنش همیشه تو چرخه صادرات هست. و متاسفانه بعضی از سالهای همسایگان ما به دلایلی اختلال ایجاد میکنن در صادرات این و وقتی که 10% محصول اضافه میاد آرام آرام قیمت رو افت میکنه و این باعث میشه که برای کشاورز اون سود مطلوب رو نداشته باشه. یا برای مثال گوجه فرنگی اگه یادتون باشه پارسال دولت به خاطر اینکه قیمت بالا رفته بود جلوی صادرات گرفت. خب این
بله درسته،
گلگونه هایی که الان دارن کار میکنن عموما برنامه ریزیشون صادراته و باعث شد که مثلا بسیاری از این گلگونه‌های ما ضرر بکنن.
اینی که آقای دکتر در حد 30 ثانیه به عنوان آخرین صحبت‌های شما و میخوام جمع‌بندی هم داشته باشید، شرایط بحران‌زاست، برای کنترل و مهار چنین شرایط سختی به صورت تیتوار بفرمایید اصلا شاید یک اقدام ما باید انجام بدیم، اون اقدام یا اقدامات چیست؟
ببینید ما چون مدیریت مطبق قانون توزیع عادلانه آب مدیریت مصرف آب کشاورزی به عهده بخش کشاورزیه.
بله.
ما خوشبختانه در هم 5 تا برنامه قبلی و برنامه سال برنامه هفتم پیش بینی کردیم که انشالله گسترش کشت رو در محیط‌های کنترل شده داشته باشیم، کشت گیاهان گم آببر و پرمحصول رو داشته باشیم، الگوی کشت رو اصلاح بکنیم، مثلا به جای یونجه بتونیم سرگم رو دستور کار کشاورز بله. قرار بدیم، تاریخ کشت رو از تابستان برای برخی از محصولات که شدنیه مثل چغندر قند این رو بیاریم تو پاییز که آب کمتری مصرف کنه و ضمناً کشت نشایی رو گسترش بدیم که یک انشاءالله انقلابی در کاهش مصرف آب کشاورزی انجام میده. علاوه بر اون توسعه آبی تحت فشار و اصلاح بهبود شبکه‌های آبیاری تو دستور کار سالانمون هست که اون رو هم انشاءالله انجام بدیم.
به امید خدا
میتونیم اثرات نوسانات اقلیمی رو به حد اقل برسونیم.
خیلی متشکرم.
نه اینکه کاملا از بین ببریم، به هر حال نوسانات اقلیمی جزء ذات کشور ما، چون کشور ما خشک و کم آب خود به خود بیشتر تاثیر میذاره.
جناب آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک جهاد کشاورزی و مجری طرح تعیین آب مصرفی محصولات زراعی باقی و آبی کشور، این توقع از شما و همکارانتون میره که همه اونچه که به صورت راهکار ارائه فرمودید از روی کاغذ برای عملیاتی شدن هرچه زودتر اعمال بشه. ممنونم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه و شنونده کنم.
زنده باشید. آقای مهندس بازگیر، آخرین صحبت‌های شما رو هم بشنویم، ضمن اینکه پرسشم رو تکرار میکنم. مهمترین راهکارها به صورت تیتروار یک یا چند تاست از نظر شما در شرایط فعلی؟
ببینید برای بحث آب، سازگار کردن کشاورزی به عنوان پرمصرف‌ترین بخش آب در کشور با وضعیت منابع آبی و محیط زیستمون یکی از مهمترین داستان هاست که همه راهکارهایی رو که توی این برنامه ذکر شد، همه بحث‌هایی مثل اصلاح الگوی کشت، اصلاح روش‌های آبیاری و همه اتفاقاتی که گفته شد در این مقوله سازگار کردن این کشاورزی با محیط زیست و با شرایط اکوسیستمی هستش، این مهمترین داستان میتونه باشه. از اون ور من تو حوزه کشاورزی فکر میکنم که یک خلأ به اصطلاح دانش و به نوعی علمی کردن داستان رو داریم، علارغم اینکه توسعه بسیار زیادی در این حوزه در دانشگاه‌هامون، در مراکز تحقیقات علوم مرتبط با کشاورزی و جاهای مختلف داشتیم، کارشناسان بسیار زیادی در کشور وجود دارن، اما هنوز کشاورزان ما ارزم به حضور شما جزو به نوعی مسن‌ترین آدم‌های مملکت هستند و هنوز کشاورز همون نفری هستش که 50 سال پیش کشاورزی می‌کرد. یعنی این مهندسین جوان،
یعنی دانششون سینه به سینه و شفاهی بوده،
فرزندانی که اومدن علمی و آکادمی کشاورزی یاد گرفتن نرفتن جایگزین پدران بشن و زمین‌های کشاورزی هنوز دست بزرگترهاست، هنوز دست اونایی هستش که دارن با همون دیدگاه‌ها و نظرات سنتی اونها رو مدیریت می‌کنن. یه چاره‌ای برای این قصه و فکری برای بردن این دانش و آگاهی در مزارع باید استفاده بشه، اینی که همین بچه‌هایی که درس خوندن به اصطلاح برن توی مزارع مشغول بشن و کارهای این شکلی توسعه پیدا بکنه، این خیلی میتونه مؤثر باشه. نکات دیگری که گفتیم حتما روی بحث استفاده از آب نامتعارف، آب پساب استاندارد شده و از امروز شما سالم باید فکر بکنیم. مثلا اینجوری نیست که همه دنیا دیگه از پساب استفاده نمیشه. چرا؟ بازیافت میکنن، اتفاقا در بخش کشاورزی هم خیلی استفاده میشه، برای الان فضاهای سبز ما، برای ارزم بزرگ شما، تولید چوب، برای تولید محصولاتی که به قول معروف تازه خوری ندارن، همه اینها میتونه استفاده بشه و
درست.
موارد زیادی. خیلی خیلی برنامه های شما و فعالیت های رسانه ها و صدا و سیما اینها میتونه در ارتقاء این آگاهی ها و آرام آرام باور کردن این داستان ها و تغییر رفتار ها مؤثر باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امروز و باهاتون خداحافظی می کنم.
درود بر شما و آرزوی سلامتی و توفیق برای هم مردم خوب کشورمون، هم سربلندی و عزت و توسعه کشورمون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم که با برنامه امروز زمین 360 درجه همراه و همدل بودید. فراموش نکنیم که این آب، این خاک سرمایه‌ای است که از گذشتگان به ما رسیده و قطعاً ما باید در بهترین شرایط ممکن اون رو حفظ کنیم و به آیندگانمون تحویل بدیم. پس انسان‌های منصفی باشیم و قدر قطره قطره آب رو بدانیم. خدا نگهدار. خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپت، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
هر قبله که بوزید دل از بهر عبادت، که بوزید، هر قبله که بوزید، دل از بحر عبادت. آن قبله دلدار، آن قبله دلدار، خم ابروی تو دیدم. آن قبله دلدار، آن قبله دلدار، خم ابروی تو دیدم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. همه خوبان جهان بهر تماشا دیدیم، 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 ولی آینه روی تو دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. در دیده شهلای بطاق همه عالم، در دیده شهلای بطاق همه عالم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امروز پنجشنبه 4